سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست که علیه کسانی که به گفتهش پاکستان را تهدید میکنند اقدام کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست در اسلام آباد به روز جمعه گفت که مسئولیت بین المللی طالبان است تا علیه افرادی که پاکستان را تهدید میکنند اقدام کنند. پیش از این مقام های پاکستانی ادعا کرده بودند که جنگ جویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان حملات بر نظامیان پاکستانی را طرح و اجرا میکنند. حکومت طالبان اما با تکرار گفته است که به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت لغمان می‌گویند که بر اثر بارش ژاله و سرازیر شدن سیلاب 6 تن به شمول یک زن در مرکز این ولایت زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از این مقام‌ها در حسابش در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در نتیجه این رویداد 25 خانه مسکونی در شهر مهدرلام تخریب شده است. در ادامه آمده که محصولات 800 جریب زمین زراعتی در ولسوالی الینگار ولایت لغمان نیز شب گذشته از بین رفته است. ریاست هواشناسی افغانستان در خبرنامه گفته که احتمال دارد امروز و فردا ولایت‌های لغمان، بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب باشند. جبهه آزادی گروه ضد طالبان ادعا می کند که در حمله این گروه 2 تن از طالبان در ولایت پروان کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این جبهه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد امروز نوشت که افرادش شب گذشته یک پسته طالبان را در ولسوالی بگرام هدف قرار دادند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند و این ادعا از سوی منابع مستقل نیست تا حال تایید نشده است. مقام های صحی عراق امروز گفتند که دست کم 18 تن عمدتاً زائران ایرانی در نتیجه تصادم دو بس در شمال بغداد جان باختند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام یک شفاخانه امروز خبر داد که 14 ایرانی و 2 افغان شامل کشته شده هاند. به گفته او 2 قربانی دیگر هنوز شناسایی نشدند. به گزارش اینا خبرگزاری دولتی عراق رویداد بین مناطق دوجیل و سامرا رخ داد. در این رویداد که پیش از نیمه شب اتفاق افتاده 15 تن نیز زخمی شدند. میلیون ها زائر شیعه عمدتاً از ایران همساله برای اشتراک در اربعین، یکی از بزرگترین گرد همایی های مذهبی جهان، به شهر کربلا می روند. پاکستان می گوید که جگرن امیرعزیز و 2 سربازش در جریان درگیری روز جمعه با شبه نظامیان در وزیرستان شمالی کشته شدند. پیش از این تحریک طالبان پاکستان تی تی پی مسئولیت اکثر حملات بر سربازان پاکستان را پذیرفته است. بیش از 500 پلیس و سرباز پاکستانی در جریان حملات تحریک طالبان پاکستان در سال جاری کشته شدند. اردوی پاکستان کشته شدن 216 افسر و سربازش در 8 ماه گذشته را تایید کرده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه
شورای امنیت ملل متحد میگوید که ده ها برنامه امدادرسانی در ماه جولای در افغانستان موقتاً متوقف شدند.
در گزارش شورای امنیت که بر روز جمعه منتشر شده آمده است که سیاست و عملکرد طالبان در افغانستان تلاش های آنها را برای رسیدگی به بحران بشری این کشور با چالش کشیده است.
صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که تجهیزات نظامی به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست گروه های هراس افغان افتاده. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که 840 هزار همکار افغان ماموریت جنگی آمریکا هنوز در افغانستان ماندند.
زهم یولو من یکی از آن کسانی هستم که به کشور امریکا درخواست کردم. در همین مدت به من فقط یک کیس نمبر فرستادند.
در حالی که کیف از پیشروی نیروهای اوکراینی به سمت کریمیا خبر می‌دهد، روسیه اعلام کرده که
حملات 3 تیاره بی سرنشین نیروهای اوکراین بر پل استراتژیک را که شبه جزیره کریمیا را به خاک روسیه وصل می کند خونسا کرده است.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید 56 برنامه کمک های بشر دوستانه در ماه جولای گذشته به گونه موقت در افغانستان متوقف شدند. در گزارش این شورا که روز گذشته منتشر شد آمده که دخالت طالبان در برنامه های کمک رسانی یکی از علتهای متوقف شدن این برنامه ها بوده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید در ماه جولای گذشته 56 برنامه کمک های بشر دوستانه به دلیل دخالت طالبان، وضع محدودیت در انتقال کمک ها و خشونت طالبان در برابر کارکنان نهادهای امدادرسان به گونه موقت متوقف شده است. در گزارش شورای امنیت که بر روز جمعه منتشر شده آمده است که سیاست و عملکرد طالبان در افغانستان تلاش های آنها را برای رسیدگی به بحران بشری این کشور به چالش کشیده است. در گزارش با نقل از دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا آمده است که در کنار دیگر مشکلات، وضع محدودیت بر کارمندان مددرسان زن سبب شده است که روند کمک رسانی به زنان و کودکان متاثر شود. زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره این گزارش شورای امنیت ملل متحد پاسخ نداد، اما پیش از این دخالت طالبان در روند توزیع کمک های بشر دوستانه را رد کرده است. اما شمار از افغان هایی که نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند ادعا می کنند که در توزیع کمک ها بیشتر شناخت مطرح است. خان محمد باشنده ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت
مشکل این است که حق به حق دار نمی رسد و کارمندان حکومت فعلی در آن دست دارند. آنها در توزیع کمک ها دخالت می کنند و تلاش می کنند که برای خویشاوندان خودشان برسد.
یک باشنده کابل هم که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت
دغه بشری مرستو که طالبان خپل
در این کمک های بشری طالبان خشخوری می کنند، به کسانی توزیع نمی کنند که مستحق و مجبور هستند. بیوه یتیم و مردم بیچاره از آن بی بهره می مانند. کسانی که همراهشان بر ضد نظام گذشته جنگیدند با آنها توزیع می کنند.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان سطح فقر و بیکاری در این کشور به اوج خود رسیده و نیازمندی مردم با کمک های بشر دوستانه به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازه خود در مورد وضعیت بشری در افغانستان و ویژه وضعیت زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان به محدود کردن حقوق آنها ادامه می دهند. شورای امنیت بحران بشری افغانستان را یک موضوع مهم برای این شورا دانسته است. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمام اداره های غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد محدودیت وضع کردند. این تصمیم طالبان به سطح داخلی و بین المللی محکوم شده، اما طالبان تا هنوز در موقف خود در این بخش کدام تغییری نیاوردند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تجهیزات نظامی بجامانده در این کشور سبب تجهیز گروه‌های تروریستی شده. او همچنان ادعا کرده که خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین، ایران و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته. بیشتر در این گزارش.
پاکستان یک بار دیگر از تقویت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. انوارالحق کاکر، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان، ادعا می‌کند که پس از خروج آمریکا از افغانستان، تجهیزات نظامی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه‌های تروریستی شده است. آقای کاکر پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تقویت و تجهیز گروه‌های تروریستی برای کشورهای منطقه از جمله پاکستان تهدید بزرگی است، آنچه که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان افزوده که خروج عجولانه آمریکا از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین، ایران و کشورهای آسیای میانه تاثیر گذاشته است.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ
در گذشته این گروه ها توانایی محدود برای هدف و حمله داشتند، اما امروز با اضافه شدن تجهیزات آنها حتی اگر بخواهند یک انگشت را هدف قرار می دهند. این اضافه شدن انرژی نیست، اضافه شدن تجهیزات است.
رینیود انرژی نیست، رینیود اکویپمنت.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده و گفته بود که تمامی تجهیزات نظامی باقی مانده در انبارهای حکومت طالبان نگهداری می‌شود. قبل از این نیز خبر فروش سلاح و تجهیزات باقی مانده آمریکا در بازارهای سیاه افغانستان نیز نشر شده بود که طالبان آن را رد کردند. در گذشته نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای منطقه از جمله پاکستان و روسیه در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، به ویژه تحریک طالبان پاکستان یا TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش افزایش یافته است، ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان در برابر جهان مسئولیت دارد و در کنار آن باید به تعهدات سه جانبه‌ای که در نشست افغانستان، پاکستان و چین داشت پابند باشد. او افزود که طالبان باید در برابر افراد و گروه‌هایی که پاکستان را تهدید می‌کند اقدام کند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد بود، اما پیش از این در واکنش به اظهارات اینچنینی گفته که افغانستان مسئول ناکامی هیچ کشوری در منطقه نیست و پاکستان باید به وضعیت امنیتی خود توجه داشته باشد. احمد خان اندر، کارشناس مسائل نظامی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که احتمال این وجود دارد که تجهیزات به دست گروه‌های تروریستی افتاده باشد، اما به باور او پاکستان باید ریشه‌های گروه‌های تروریستی را در بیرون از خاک افغانستان جستجو کند.
تنها سلاح نمی‌تواند که گروه‌های تروریستی را موفقیت بخشد، بلکه تقویم مالی و مادی آنها کدام کشورا می نماید، آنها را باید جستجو نمود و پاکستان در مبارزه خویش علیه توریسم باید به شکل حقیقی به پیش برود. در غیر آن این سلاحی که به دست گروه های توریستی افتیده و این گروه های توریستی می تواند که نه تنها خطر به کشور پاکستان و افغانستان باشد، بلکه می تواند خطرات را به کشورهای منطقه به بار بیاورد.
این در حالی است که جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان، روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که حکومت طالبان به اسلام آباد خبر داده است که برخی از افراد را در پیوند به حملات تروریستی در پاکستان بازداشت کردند، ادعایی که تا به حال از سوی طالبان تایید نشده است. بر اساس گزارش سال گذشته سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، نیروهای آمریکا با ارزش 7.2 میلیارد دلار اسلحه و مهمات جنگی را برای طالبان به جا گذاشتند که شامل 78 فروند تیاره، 40 زره‌پوش، بیش از 300 هزار اسلحه و هزاران مرمی و مهمات می شوند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز ارزش این مهمات را 85 میلیارد دلار خوانده بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در جریان این برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود.
وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که هزاران همکار افغان ماموریت نظامی آمریکا هنوز در افغانستان ماندن. این وزارت از کنگرس ایالات متحده خواسته که روند صدور ویزه ویژه مهاجرت به افغانان را بازنگری کند. گزارش در این مورد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید با گذشت 2 سال از سقوط نظام جمهوریت پیشین افغانستان، هنوز هم 840 هزار افغان همکار محلی ماموریت جنگی آمریکا در این کشور باقی ماندند. این وزارت از کمیته های مختلف کنگرس آمریکا خواسته که روند ویزه ویژه مهاجرت افغانان یا اسایبی را بررسی کنند. در این گزارش آمده که 50% درخواست ها پس از بررسی به دلیل واجد شرایط نبودند رد می شوند. وزارت خارجه آمریکا از افزایش شمار درخواست های اسکان مجدد پس از اکتبر 2021 یاد کرده و افزوده که شمار درخواست ها از حدود 30,000 در این ماه به 155,000 تا دسامبر 2022 افزایش یافته است. با این حال شماره از افغانان همکار با نیروهای آمریکایی از کندی روند اسکان مجدد آمریکا انتقاد می‌کنند. آنان از دولت آمریکا می‌خواهند که تعداد کارمندانش را که در بخش طی مراحل اسناد کیس‌های افغانان کار می‌کنند افزایش دهد. یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید در یکی از مؤسسات آمریکایی کار می‌کرد و کیس اسایوی دارد، اما تا هنوز در افغانستان مانده است. او برای آزادی گفت:
من یکی از آن کسانی هستم که به کشور امریکا درخواست کردم، اپلای کردم و اساس اسناد اسایوی تقریبا بعد از اینکه نظام جمهوری سقوط کرد و امارات اسلامی به افغانستان حاکم شد درخواست خود را دادم. در همین مدت به من فقط یک کیس نمبر فرستادند و اسنادهایم زیر بازنگری است به خاطر چک کردن. دیگر تا کنون هیچ نیامده است.
یو کیس نمبر صفر است ولی او اسنادونه می اندرویوی تطلی، یعنی چک پا اساس تلیدی، چک پا خطر لغی ورست تروسه هیچ سم ندیر آگلی.
یکی دیگر از متقاضیان کیس ایسایبی آمریکا که ادعا می کند یکی از کارمندان سفارت آمریکاست می گوید به دلیل کندی این روند تا هنوز در افغانستان مانده است. او از شدت تهدیدات امنیتی نسبت به خود می گوید:
کیس ایسایبی بسیار به کندی پیش می ره. ما دلیل عمدهش یکی مهاجرین زیاد است که به هر کشور رفته و از امریکا کم پی دو پی یک کیس هاست و کیس ایسایبی که باید از کارمنداش افزود کنه که امی پروسه به بهترین وجه پیش بره، بخاطر که تهدیدات امنیتی به حد به اشخاص که در سفارتخانه ها کار کرده، در موساد غیر دولتی کار کرده و در پروژه های خارجی کار کرده، بسیار زیاد تهدید امنیتی برشان است.
روند صدور ویزه ویژه مهاجرت یا ایسایوی برای همکاران افغان و عراقی نیروهای آمریکایی در سال 2009 آغاز شد، اما متقاضیان این روند و کیس های پی 1 و پی 2 آمریکا بارها از کندی در روند بررسی پرونده هایشان شکایت کردند. درخواست همکاران افغان اداره های آمریکایی برای ویزه مهاجرت آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان افزایش یافته است. نگرانی از تهدیدات امنیتی یکی از دلایل برجسته است که همکاران محلی اداره های آمریکایی همواره مطرح کردند. با گذشت 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هم هزاران تن از همکاران افغان اداره های آمریکایی در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار طی مراحل روند انتقالشانند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
روسیه میگوید که تیاره‌های بسرنشین اوکراین را در حریم هوایی شب جزیره کریمیا سرنگون کرده. این در حال است که کیف از پیشروی نیروهای اوکراینی از طریق زمین به سمت کریمیا خبر می‌دهد. روسیه شب جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 به قلمروش وصل کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که حملات 3 تیاره بی‌سرنشین نیروهای اوکراین بر پل استراتژیک را که شبه جزیره کریمیا را به خاک روسیه وصل می کند خونسا کرده است. این وزارت امروز در تلگرام نوشت که 1 تیاره بی‌سرنشین را دیروز و 2 تیاره دیگر را امروز سرنگون کرد. اوکراین میگوید طرحش بازپسگیری کریمیا از روسیه است و به همین دلیل پل را که این شبه جزیره را بر روسیه وصل می کند هدف قرار می دهد. بر اساس گزارش ها به دلیل ترس از حملات این پل برای 3 ساعت برای رفت آمد وسایط مسدود شد. اوکراین بارها گفته این پل که ازش برای اکمالات نیروهای روس در اوکراین استفاده می شود هدف مشروع نظامیش است. زمانی که اوکراین در ماه جولای بخش از پل منتهی به کریمیا را تخریب کرد، این اقدام با واکنش شدید روسیه روبرو شد و روسیه حتی یک کشتی اوکراین را غرق کرد. این همه در حالی است که نیروهای اوکراین در تلاش پیشروی به طرف منطقه جنوب شرقی زاپروژیا هستند و راه پل را که از این طریق خاک روسیه با شبه جزیره کریمیا وصل شده قطع کردند. مسکو در سال 2014 کریمیا را جزو خاک روسیه کرد و حالا اوکراین میگوید که برای پس گرفتن این بخش از خاکش تلاش میکنند. در این حال نیروهای اوکراین امروز اعلام کردند که به طرف شهر ملیتوپول واقع در جنوب شرق اوکراین پیشروی کردند. ظاهرا غرب به ویژه ایالات متحده تحولات در اوکراین را به دقت دنبال میکند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید به روز جمعه گفت که نیروهای اوکراین در روزهای اخیر پیشرفت قابل توجه در منطقه زاپروژیا داشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی پخش می شود. بعد از یک وقفه کوتاه مرور بر مطبوعات جهان. روزنامه بزنس استاندارد در شماره دیروزش در مطلب به بیانیه لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در باره 2 سالگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته است. آستن در بخشی از این بیانیه گفته است که ایالات متحده به تلاش‌ها برای کمک در زمینه اسکان مجدد متحدین افغان ادامه می‌دهد. او همچنان گفته است که به حمایت از متحدین افغان، کسانی که در کنارشان جنگیدن و آنهایی که زندگی جدید را در بیرون از کشور خود آغاز کردند متحدند. وزیر دفاع ایالات متحده افزوده است که طی 2 سال اخیر بیش از 115 هزار افغان وارد امریکا شده و از آنها استقبال کردند. لوید آستن از فداکاری و خدمات نظامیان امریکایی طی بیش از 2 دهه جنگ در افغانستان یادآوری کرده و از آنها سپاسگزاری کرده است. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 3 ماه آگست سال 2021، 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور، به پایان رسید. در بیانیه آستن آمده که ایالات متحده همراه با متحدین و شرکایش در روزهای آخر روند خروج نیروهای آمریکایی بیش از 124 هزار افغان را در جریان ماموریت تخلیه از افغانستان بیرون کردند. بزنس استاندارد در بخشی از مطلب نوشته است که طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در آگست سال 2021 پالیسی هایی را به اجرا گذاشتند که حقوق اساسی به خصوص حقوق زنان و دختران را شدیداً محدود کرد. و نشریه نشنل در مطلب می نویسد که یک مقام آمریکایی در 2 سالگی روند خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان گفت که وزارت دفاع ایالات متحده به آموختن از 20 سال جنگ در افغانستان ادامه می دهد. پات ریدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به روز پنجشنبه گفت که این وزارت نه تنها از تجربهشان در افغانستان بلکه از تمام عملیات نظامی خود آموخته است. در بخشی از مطلب می خوانیم که ایالات متحده در جنگ در افغانستان اضافه از 2 تریلیون دلار مصرف کرد و در این جنگ بیش از 2400 سرباز آمریکایی کشته شدند. در ادامه آمده که در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هزاران افغان که با قدرت‌های غربی کار کرده بودند، از ترس این که طالبان از آنها انتقام خواهند گرفت، تلاش کردند که از طریق میدان هوایی کابل افغانستان را ترک کنند. اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از اداره رئیس جمهور جو بایدن به خاطر خروج توأم با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کردند. آقای بایدن در بیانیه به مناسبت 2 سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از تصمیمش در این مورد بار دیگر دفاع کرد. شما شماری از فعالان زن از افغانستان در اعتراض به اقدامات طالبان علیه زنان در این کشور در جرمنی اعتصاب قضایی کردند. آنها میگویند که به این اعتصاب تا 12 سپتامبر یعنی تا 10 روز دیگر ادامه خواهند داد. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
شماری از فعالان افغان حقوق بشر و زنان در جرمنی در اعتراض به اقدامات اخیر طالبان در برابر افغانها به خصوص زنان و دختران در افغانستان اعتصاب غذایی کردند. این فعالان روز جمعه 10 سنبله 1402 با برپا کردن خیمه تحصن در شهر کلن جرمنی میگویند که هدفشان از این اعتراض به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی در برابر زنان در افغانستان است. و گفته این زنان اعتصاب آنها که بیشتر از 10 زن در آن شرکت کرده بود الی تاریخ 12 ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید بیش از 2 سال است که مردم مورد اسارت و خشونت قرار دارند و هدف آنها از این تحصن پایان دادن با آن است. طالبان این ادعاها را همواره رد کردند. خانم پریانی به رادیو آزادی گفت
بیش از 2 سال شد که زنای افغانستان زیر اسارت و ظلم و خشونت یک گروه تروریستی قرار داره و ما صدها برنامه مختلف اعتراضات گوناگونی را در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان داشتیم تا اینکه خشونت ها خاتمه پیدا بکنه. نتیجه نداشته تا امروز و مهمترین مسئله که برش تاکید داریم آپارتاید جنسیتی که در افغانستان وجود داره زیر قوانین تروریستی باید به رسمیت شناخته شود.
رهایی همه زندانیان سیاسی در افغانستان و وضع تحریم‌های بیشتر بر مقام‌های طالبان از خواسته‌های دیگر این تحسن کنندگان است. فاطمه زهرا احمدی از دیگر تحسن کنندگان به رادیو آزادی گفت
هدف ما از این تحسن به رسمیت شناسایی آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست. در این تحسن می‌خواهیم که زندان‌های سیاسی در افغانستان آزاد شود و حمایت‌های مالی از سوی کشورها به طالبان متوقف شود، سفرهای گروه طالبان به کشورهای دیگر متوقف شود چون اینا بیشترینشان در لیست سیاه کشورها قرار دارند.
ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده مالی به افغانستان و حکومت طالبان همواره تأکید کردند که کمک هایی که به افغانستان فرستاده می شود به دست طالبان قرار نمی گیرند و هزینه کمک های بشری به مردم افغانستان می شوند. این زنان معترض در حال بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را مطرح می کنند که پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در 19 جون از جهان خواسته بود که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت بشناسد و طالبان را به خاطر ایجاد محدودیت‌ها بر زنان حسابده قرار دهد. سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز پیش از این رویکرد طالبان در برابر زنان افغان را تبعیض جنسیتی نامیده است. اما با آن هم حکومت طالبان با رد این همه ادعاها همواره مدعی شدند که حقوق مردم افغانستان مطابق به چارچوب شریعت اسلام رعایت شده. وضع محدودیت‌هایشان بر زنان را مسئله داخلی افغانستان دانسته و از جهان خواسته که در این مورد مداخله نکند. طالبان در 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل و کار منع کرده است. در همین حال زنان اجازه ندارند به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنان نبروند و یا مسیرهای طولانی را تنها سفر کنند. به تازگی زنان از کار در آرایشگاه‌ها و رفتن به پارک ملی بندامیر نیز منع شدند که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان ایجاد نکرده و محدودیت‌هایشان در برابر زنان روز به روز بیشتر می‌شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا کمتر از 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها.
پیام ها و نظریات شما.
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از افتخر ما. 50 قنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار قنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، دا دایرا بود، چشمه بود، چاها او داشت بحال بود. این سال هیچ چیز نیست.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنه.
امسال خشکسالی شدید وجود آمده.
دریاها خوش شده است و طرف دیگر مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، آبای چاه خوش شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب شور شده است.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه از دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا داریم. 5:30 عصر